تومان بودی به کامپیوتر ورزش رأی میدادی؟ این یه بحثه. در رابطه با آقای مثلا نفر بعدی از آقای صالحی حمیدی، اصلا مجلس به بحث ورزش ورود پیدا نکرد،
قدرت اجراییش میترسه.
مسئله دیگری رو مطرح کردن، مسائل پیچیده ای رو مطرح کردن.
آقای میرزا قابیک میگن از قدرت اجرایی آقای صالحی حمیدی میترسید مجلس.
دقیقاً، چون مجلس آدمایی رو انتخاب میکنه که بتونه برشون حکومت کنه و خواسته های نابجای نماینده ها رو دنبال کنن. اگر آقای حمید سجادی عزیز که عرض سلام هم دارم خدمت شما، همچنین جناب مرادی، اگر وزیر میشد، فکر میکنید به چه میزان به حرفای ناحق گوش میکردن و اجرا میکردن؟ خب از شروع کار میشه استحقاق دیگه. پس مجلس هم کسی رو میاد انتخاب میکنه که بتونه امتیازهای بیشتری رو بگیره. متاسفانه تو کشور ما از اصل با درست شه، از شخص رئیس جمهور باید برای ورزش اهمیت خاص قائل باشه، نه در مقطع، نه در هیجانات برد و باختای پیروزی تیممون، و با برنامه فکر کنن و بیان این کارو دنبال کنن. و این اتفاق تا امروز متاسفانه نیفتاده و امیدواریم که در آینده این اتفاق بیفته.
آقای مرادی، بحث الان رسیده به یک جای خیلی خیلی حساس.
من یه جمله رو قبل آقای مرادی بگم، میخوام به شما بگم چه اون سه تا عزیز از روز همون منظورم یه چم آقا نصرالله است، از روز اول ته ذهن آقای روحانی آقای گودرزی بود و آقای گودرزی رو خود ایشون مدیریت کرد و وزیرش شد.
جدی؟
بله، من معتقدم.
خیلی خیلی نکته مهمی.
نه یه شبی اصلا یه عزیزی به من زنگ زد گفت چه فایقی، اینا روشون نمیشه از تو بپرسن، چون من مثلا تو عضو اون ستاد سرکاری استفاده ابزاری بودم. نه خدا وکیلی استفاده ابزاری بود، سرکارم بود. آره، اونجا گفتن از شما روشون نمیشه بپرسن. شما بین آقای سجادی و آقای گودرزی چی رو انتخاب میکنی؟ این زمانی بود که اصلا تو اون 50 نفر لیستی که رو تخته ما نوشته بودیم و بررسی کرده بودیم امتیاز داده بودیم، نامی از آقای گودرزی نبود. چطور میشه که شما آقای گودرزی اصلا مطرح نبوده باشه ولی بشه کاندید و گزینه؟ این تو ذهن آقای روحانی عزیز بود و به هر صورت آقای روحانی مدیریت کرد، مدیریت کرد و ایشونو. بله، اون تو لیست اصلا نبود.
نبود گفتن گزینه چهارم آقای گودرزی
اصلا نبود. اصلا تو تخصیصان نوشته نشد که ایشون آنها باشه به صلاح
همون کارگروهی که ریاستش بر عهده آقای صالحی حمیدی بود دیگه.
آقای صالحی حمیدی نه، آقای صالحی حمیدی بالاتر از کارگروه بود.
کارگروه
با آقای سلطانی فر بود و ایشون بالاتر بود، یعنی هدایت و مدیریت پشت صحنه رو ایشون داشت. کابینه در سایه بود.
درسته. نمیدونم کدومی که از دوستان ارتباطشون با ما قطع شد، هر دو هستن. آقای مرادی،
سلام،
بحث به یه جای خیلی عجیب و غریب رسید. توی حوزه‌ای که حالا شما برکنار شدین، خب شما در واقع مسئولیت روابط بین الملل سازمان وقت تربیت بدنی رو داشتید، دبیر کل آسیا بودید، نایب رئیس فینای جهانی بودید و کلی سمت و عنوان جهانی داشتین. این برکناری شما که حالا از یک جایگاه سیاسی اتفاق افتاد، چه لطمه‌ای به اون حوزه ها و اون در واقع سمت های جهانی زد؟
بله، خرص کنم که علاوه بر این موارد که اشاره کردید، بنده در شورای المپیک آسیا عضویت داشتم و یک دو تا مسئولیت بین‌المللی دیگه، از جمله عضو کمیسیون شنا بودم در انجمن جهانی خبرنگاران و عکاسان ورزشی. و از من جناب شریفی استادم جناب آقای فائقی، حسن آقای میرزا قابیک دوست عزیزمون و آقای دکتر سجادی که بنده عرض سلام و ارادت خدمتشون دارم، به درستی واقفن. وقتی شما در صحنه بین الملل میخوای ارزندام کنی، میخوای رأی جمع کنی، میخوای لابی بکنی، یکی از فاکتورهای تعیین کننده حمایت کشور هست. یعنی اگر اونا احساسشون این باشه که کشور پشتت نیست،
خب دلیلی نداره به شما رأی بدن. خب این اتفاق افتاد، ما دلیل کلی کنفدراسیون شنای آسیا رو که یه پرایم اسپورت یه ورزش ممتازه با خیلی از رشته‌های ورزشی دیگه بود فارسی، این رو از دست داد. اینا به جرات میتونم بگم دیگه شرط به دست آوردنش برای جمهوری اسلامی ایران اگر نگم مقاله، ولی واقعا خیلی 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 سخت است. یا مسئولیت های دیگه، ببینید ما اینجا خودمون رو نمیبینیم، ما ایران رو میبینیم. وقتی که در مکاتبات می‌نوشتن که کوارتر کنفدراسیون شنای آسیا در تهران هست، پی او باکس فلان، آدرس فلان، خب یه افتخاری برای بنده به عنوان یک ایرانی بود و خب به همه اینها لطمه خورد. متاسفانه همیشه رویکردهای سیاسی این صدمات رو به ورزش ما زده. از اول انقلاب هم این اتفاق افتاده. صحبت حمید خان سجادی عزیز شد، من یه خاطره خیلی کوچکی رو خدمتتون عرض می‌کنم.
اگه یه مقدار تغییر مکان بدید ما صدای شما رو شفاف‌تر داشته باشیم ممنون میشم.
بفرمایید. یه جایی اینجا
شاید بهتر شد الان. خیلی بهتر شد.
عرض که ایشون قرار بود کاندیدا بودن برای وزارت ورزش، من رفتم خدمت آقای احمد توکلی که اون موقع مسئولیت مرکز پژوهش‌ها رو هم آقای توکلی به عهده داشتن. باش یه جلسه خصوصی داشتم و در حمایت از آقای سجادی ازشون خواهش کردم که کمک بکنید آقای سجادی انتخاب بشن. بالاخره تنها چهره ورزشی هستن که جزء کاندیداهای حال حاضر هستن. ایشون حالا یه ابهاماتی در ذهنش بود، مثلا از گرایش سیاسی آقای سجادی، گفتم اتفاقا ایشون سیاسی نیست، ایشون یه آدم ورزشی است که سیاسیون برای جلو بردن کارشون دارن از ایشون بهره میگیرن. آوردنش ایشون رو خواهش کردن بیا سازمان تحصیل‌زدنی و کمک بکنه، کار بکنه. حرفی که آقای توکلی به من زد خیلی جالب بود، عین نکته‌ای بود که جناب آقای اشاره کردید و حمید خانم قبلا از قول آقای باهنر گفتن. به من گفت که فلانی تو هرچی میگی ورزشی هست و ایشون سیاسی نیست، فکر می‌کنی یه امتیازه. اتفاقا اگر ایشون هم ورزشی باشه سیاسی باشه. خب ببینید تا زمانی که جناب شریفی چنین تفکری در مجلس ما حاکم هست، قائل به تخصص نیستن، قائل به مدیران متخصصی که حالا خیلی تو گرده های سیاسی حضور ندارن، قادر به مدیریت اونها نیستن، قائل نیستن که اونها میتونن موفق باشن، میتونن کمک بکنن، چون ورزش رو از بنیان میشناسن. حمید سجادی که دکترای ورزش داره، حمید سجادی که تجربه کرده المپیک رو، تجربه کرده آسیایی رو، مگه چند تا مثل حمید سجادی بود که بتونه مسئولیت ورزش رو داشته باشه؟ ولی خب راه نمیدن. یا این کمیسیونی که جنابالی اشاره کردید، من خاطرم هست ما یه جلسه رفتیم خدمت آقای صالحی امیری، قرار بود که وزیر انتخاب بکنن. حالا جلسه 3-4 نفر بودیم، ما هم از سر اعتقاد انصافا خدمت ایشون بحث رو مطرح کردم. یک دو تا دوستانم با ما بودن که بعدا از من گله کردن که چرا شما قرار بود جور دیگه ای صحبت کنی. گفتم که نه، من اعتقادم این بود اگر بخواید من دفعه آینده کنار شما نباشم. من آقای فائقی رو مطرح کردم، گفتم مهندس فائقی تعامل با ورزش رو به درستی درک کرده، ایشون میدونه که در محیط ورزش چگونه باید با انسانها رفتار بکنه و این فاکتور بسیار مهمی است. ضمن اینکه تجربه فدراسیون وزنه‌برداری رو ایشون داشته، تجربه سالها معاونت مهم سازمان تحصیل‌زدنی رو به عهده داشته و میتونه این وزارتخونه رو اداره.
شما هم از جمله افرادی هستید که معتقدید که ورزش ما یک وزارت، یک نفر اول بودن با آقای فائقی بدهکاره.
واقعا همینطوره، چون سعید فاجال نه که خدا نکرده مداخله نباشه جلوشون رو بکنم، خود ایشون بهتر از قلب و اعتقاد من خبر دارن. آقای فائقی می توانست بهتر از خیلی از کسای دیگه ورزش کشور رو اداره بکنه. باز هم اونجا بعد از اینکه از جلسه اومدیم بیرون و نتایج رو دیدیم، متوجه شدیم که روی کرد دیگری و به قول ایشون شاید این جلسات بیشتر جلسات سرکاری بوده تا جلساتی که بخواد منتج به یک استدلال منطقی برای انتخاب ولی.
خیلی متشکرم.
خسرانه دیگه، این همه خسرانه جناب شریف.
چون ما خیلی فرصتمون محدوده، من میخوام یه بحثی رو با آقای میرزا آقابک پیش ببرم. آقای میرزا آقابک، حالا شما هم سهه گذاشتین به صحبت آقای مرادی در مورد بحث آخری که داشتیم. من چیزی که میخوام مطرح بکنم برمیگرده به که میزبانی ایران در بازی‌های کشورهای اسلامی و اون موقع من به خود شما فکر میکنم روی آنتن گفتم آقا شما سیاسی نبودید، برای همین همه کاسه کوزه ها گردن شما شکسته شد که یک مهره سیاسی این وسط نسوزه و همچنان همین اعتقاد رو دارم. خیلی کوتاه و مختصر بهمون میگین که اونجا چه شد و چه گذشت؟
اینه، من خیلی مختصر خدمت شما میگم. با شرایط موجود کشور هرگز ما نمیتوانیم میزبان رویداد بزرگی باشیم، چون هیچ کدوم از مسئولین کشورمون با هم هماهنگ نیست.
پس چرا مسئولیت قبول کردین؟
من مسئولیت زمانی قبول کردم که اولین تجربه این کار در این سطح بود و کار اجراییشو تا قرعه کشی مسابقاتم پیش بردم با حضور عربستان و امارات با همه مشکلاتی که وجود داشت. ولی در جلسه‌ای که شهردار تهران یک بار حضور پیدا نکرد با وجودی که میزبان اصلیه، یا برفرض شهردار دیگه یا انسان سیاسی دیگه، خود مسئولین ما با هم هماهنگ نبودن. کار تو بدنه ورزش و اجراش مشکل نداشت، در سیاست کلی هماهنگی مسئولین مشکل داشت. و اینی هم که گفتن نمیدونم اسم خلیج فارس بود وردارن، نه، قرعه کشیش در همین مرکز همایش‌های صدا و سیما انجام شد، تیم‌ها شرکت کردن، قرعه کشی شد، بعد به بهانه آنفولانزا مرغی انداختن عقب و بعدم برگزار نکردن. به این شرایط
یه اراده‌ای بود برای برگزار نشدنش توی کشور.
اصلا ما شرایطشو نداریم. من امروز به صراحت به شما میگم تک رشته‌ای شاید بتونیم خوب برگزار کنیم، ولی یه رویدادی در اون سطح، حتی ما دیگه مسابقات گذشته دهه فجر هم نمیتونیم برگزار کنیم. اگر تونستی فدراسیون بیان برگزار کنه.
بیاید الان بدمینتون داریم برگزار میکنیم دیگه.
صحبت جناب آقای مهندس فائقی شد، من خیلی دوست دارم اینو بگم، چون من در دوره کاری ایشون ورزش هم میکردم همزمان با کار.
اگه کوتاه
خیلی کوتاه میگم
3 دقیقه کلا زمان،
کمتر از این حرفا میگم.
نه میگم
مشاورانی که آقای فائقی داشتن یک نفرشون غیر ورزشی نبود. آقای فائقی بله شاید بگن 100% ورزشی نبود، ولی مدیر بود. ما ورزشمون امروز نیازمند مدیره، نه حالا ورزشی باشه بهتر، نباشم زیاد مهم نیست. مجموعه کاری که آقای فائقی دفتر مشترک فدراسیون رو اداره میکردن که از ویزای فدراسیون ها، هر چیزی که شما فکر کنی راجع به یه ورزشکار یه فدراسیون، تو 3 تا 4 تا اتاق انجام میشد، حجمش هم بیشتر از امروز بود. پس اشکال از داخل و بحث سیاسیه. سیاسیون تا زمانی که بخوان اعمال نفوذ کنن، ما هیچ موفقیتی در ورزش نخواهیم.
خیلی متشکرم آقای سجادی. کوتاه و مختصر به همون بگید شما چه فکر میکنید الان در حوزه مدیریت ورزش ما نیاز به چی داریم، نیاز به کی داریم؟
والا من اصلا دوست نداشتم برنامه شما وقتش تمام بشه، برای اینکه واقعا استفاده کردم.
من عذرخواهی میکنم،
از هر سه بزرگوار استفاده کردم، واقعا حرف دل رو زدن. مثلا قسمت قبلی که جناب آقای دکتر میرزا آقابیک فرمودن که موضع و فرمایش درستی داشتن که افراد ورزشی اگر بیان در رأس امور، واقعا در مقابل فشارهای سیاسی حتما مقابله میکنن و از حق ورزش کوتاه نخواهند آمد و تصمیمات و مصالح ورزش رو به نفع ورزش میگیرن مثل همه جای دنیا. و همونطور هم که خب بالاخره شعار المپیک هم در عرض کنم که منشورش داریم دیگه، ورود مباحث سیاسی ممنوعه، ورود دخالت‌های سیاسی اصلا شایسته نیست. بنابراین باید افراد ورزشی و البته مدیر در رأس امور قرار بگیرن که همون قوانین و مقررات و ضوابطی که در همه جای دنیا رعایت میشه در کشور جمهوری اسلامی ایران هم رعایت بشه و اعتماد بکنیم به بدنه ورزش. و واقعا همونطور که فرمودن الان ما حتی در تقبل میزبانی رویدادها هم الان ببینید تک و توک ما دهه فجرمون هم بدمینتون هم که فرمودید چند تا مثل بدمینتون واقعا داریم، حتی در تقبل رویدادهای ورزشی هم متاسفانه عقب رفتیم. و انشالله که روزی برسه که ما سیاست زدایی در ورزش انشالله دستور کار باشه.
خیلی کوتاه اگر بگید ما الان در حوزه مدیریت ورزش به چه جنس مدیری نیاز داریم؟
به نظرم اول ورزشی باشه، بعد مدیر باشه.
بعد مدیر باشه. متشکرم آقای مرادیش. خیلی کوتاه شما هم بفرمایید، ممنونتون میشم.
من همونطور که
موزیک پایانی هم بچه ها رفتن،
بله، به نظر من در واقع ویژگی مدیریت و اینکه یک فرد ورزشی داره این ویژگی باشه میتونه کارساز باشه و ورزش رو از این بنبستی که دچارش هست بجاره.
خیلی متشکرم، ممنونم. آقای فائقی دو تا سوال کوچولو بپرسم. یکی همین بحثی که الان با دوستان مطرح کردم و اینکه فکر میکنید ما الان به چه دست مدیری نیاز داریم، و دومی که شما بین آقای سجادی و آقای گودرزی به کدوم گزینه رأی دادین؟
خدمت شما عرض کنم که اولا من این دوتا رو حالا یه وقت دیگه با هم صحبت میکنیم. من میخوام در این پایان برنامه از مدیریت شما تشکر کنم که خوب مدیریت کردین و انصافاً هم بسیار عالی بود.
لطف شماست قربان.
برای اولین بار واقعا سلیقه‌های مختلف رو در کنار هم خوب پیش بردین. سپاسگزارم.
خیلی متشکرم. سپاسگزارم و ممنونم. شما منتقدید که آقای فائقی الان باید سیاسیون باشن در ورزش یا نباید باشن؟ این رو هم
نه خوب معلومه نباید باشن و ان شاء الله یه مدیر با تخصص ورزشی رو داشته.
سپاسگزارم و ممنونم. متشکرم از عالی جنابان مهمانان ارجمندی که امروز دعوت من رو پذیرفتند، به استودیو آمدند. جناب آقای مهندس سعید فائقی، جناب آقای حسن میرزا آقابیگ، جناب آقای سید هادی حسینی، جناب آقای حمید سجادی و جناب آقای وحید مرادی. و سپاس از همه شما شنوندگان محترم. خداحافظ.
متشکرم از همراهی همه شما دوستان عزیز شنونده. ازتون میخوام که نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون رو درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با شماره تلفن 162 در میون بگذارید.
کسی که گفت به گل نسبتی سوی تو را فزود رد به گل هست آروی تو را گرم بیای و پرسی چه بردی اندر خاک ز خاک ز خاک نعره برارم که آرزوی تو را ای ماه عالم سوز من، از من چرا رنجیده ای؟ ای شمع شب افروز من، از من چرا رنجیده ای؟ ای ماه عالم سوز من، از من چرا رنجیده ای؟ ای شمع شب افروز من، از من چرا رنجیده ای؟ یک شب تو را مهمان کنم، تا جان و دل قربان کنم، جای تو در چشمان کنم، از من چرا رنجیده‌ای؟ ای جان من جانان من، بر من نگر سلطان من، یک شب بیا مهمان من، از من چرا رنجیده ای؟ من عاشق زار توام، از جان وفادار توام، تا زنده‌ام یار توام، از من چرا رنجیده ای؟ من عاشق دیوانم، اندر جهان افسانه‌ام، تو شمع و من پروانه‌ام، جانم چرا رنجیده ای؟ رنجیده ای، رنجیده ای، از من گناه چلیده ای، دائم گناه بخشیده ای، جانم چرا رنجیده ای؟ ای ماه عالم سوز من، از من چرا رنجیده ای؟ ای شمع شب افروز من، از من چرا رنجیده ای؟ ای ماه عالم سوز من، از من چرا رنجیده ای؟ ای شمع شب افروز من، از من چرا رنجیده ای؟ یک شب تو را مهمان کنم، تا جان و دل قربان کنم، جای تو در چشمان کنم، از من چرا رنجیده ای؟ ای جان من جانان من، بر من نگر سلطان من، یک شب بیا مهمان من، از من چرا رنجیده ای؟ من عاشق زار توام، از جان وفادار توام، تا زنده‌ام یار توام، از من چرا رنجیده ای؟ من عاشق دیوانم، اندر جهان افسانه‌ام، تو شمع و من پروانه‌ام، جانم چرا رنجیده ای؟ رنجیده ای، رنجیده ای، از من گناه چلیده ای، دائم گناه بخشیده ای، جانم چرا رنجیده ای؟ از من چرا رنجیده ای؟ گر من بمیرم از غمت، خونم فتد بر گردنم، فردا بگیرم دامنت، جانم چرا رنجیده ای؟ گر من بمیرم از غمت، خونم فتد بر گردنت، فردا بگیرم دامنت، جانم چرا رنجیده ای؟ جانم چرا رنجیده ای؟ عمرم چرا رنجیده ای؟ جانم دیده ای، عمرم چرا رنجیده ای، جانم چرا رنجیده ای، از من چرا رنجیده ای، عمرم چرا رنجیده ای، جانم چرا رنجیده ای.
دوستان خوب شنونده، دعوت میکنم بخشی دیگر از برنامه روایت ناتمام رو بشنوید.
فقط اینقدر وقت داریم که بنویسیم، یکی یکی بگیم من خودم بنویسم، یه قلم و کاغذ بدین. بسم الله.
عزیز جون، آخه بابا میگه هر رزمنده‌ای یه پلاک داره، مثل پلاک خونه.
از اون قول گرفته بود تا بدون هر تا یک روز اضافه خدمت سربازیش رو تمام کنن.
من قدر وقت ندارم که آشیه برم، باید به تو بگم چرا اومدیم، چرا گرفتیم، چرا موندیم، اصلا چی؟
روایت ناتمام.
درست در یک شب 7 عضو از 8 عضو یک خانواده در اثر بمباران به شهادت میرسند. علت سالم بودن تنها عضو خانواده هم این بوده که خونه نبوده، اون در بیمارستان بستری بود. کتاب آتشزاد روایتی از زندگی تنها عضو باقی مونده اون خانواده، مهندس گلرخ آزرمی، به قلم نویسنده شهیر کشورمون سرکار خانم راضیه تجار. اما چی شد که خانم تجار نوشتن این کتاب رو پذیرفت؟
والا از طریق یه واسطه که به من اومدن پیشنهاد دادن، ناشری که درباره زندگی نامه داستانی سرکار خانم من اقدام کنم برای نوشتن، و خوشبختانه شانسی بود که در این سنین که خودم رو عرض میکنم کمتر آدم میتونه به کسی برسه که 100% قبولش داشته باشه، ولی من این شانس رو داشتم، با ایشون آشنا شدم و ارتباط روحی برقرار کردم، زندگی نامه داستانی نوشتم و خوشحالم که دوستی به خوبی ایشون پیدا کردم.
بخشی از کتاب با خانش شما.
گلی دلش نیامد به مادر اخ کند، دلش نیامد او را برنجاند، باید صبر میکرد تا کمی آرام شود، باید با پدرش حرف میزد. همون روز آنتونیو زنگ زد دور از چشم مادر، تلفن را به اتاق برد و در را بست. راجع به من با خانوادت حرف زدی؟ گلی آب دهانش را فرو داد. گفتم اما چه؟ مادرم با ازدواج ما موافق نیست. نیست؟ چرا؟ خب برای اینکه تو مسلمان نیستی. آنتونیو بدون مکث گفت خب مسلمان میشوم، مشکلی نیست. گلی کمی بیشتر با او صحبت کرد، نخواست بگوید گمان نمی کند این گفته هم رأی مادر را برگرداند. بارها شنیده بود از او که داماد خارجی، نمی دانیم خانواده اش کی است، نمی دانیم آب و اجدادش کیست، نه زبانش را می دانیم، نه از دین و آیین از سر در می آوریم.
کتاب عنوان جالبی داره، آتشزاد. نویسنده چرا این اسم رو انتخاب کرده؟
برای اینکه ققنوس پرنده ایست افسانه‌ای که از خاکسترش زاییده میشه و باز زنده میشه و باز زندگی میکنه. من بر اساس اون اسم آتشزاد رو گذاشتم، چون شخصیت داستان ما کسی است که از هر بار زمین خوردن دوباره برمیخیزن بهتر از روز قبل.
خانم تجار نویسنده یک کتاب سعی کردن با استفاده از عناصر داستان نویسی زندگی نامه خانم آزرمی رو به صورتی جذاب ارائه کنن. بخشایی از این کتاب رو که در قالب تئاتر تلویزیونی اجرا شده رو بشنوید.
شما 3 روز فرصت دارید فکر کنید که همون سنگ‌آهن ناخالصید، بعد تشریف بیارید درباره موضوع با هم صحبت بکنید.
ولی آهن که احساسات نداره، شما چرا منو با آهن مقایسه میکنید؟
میدونید کدوم قیمتی تره؟
بله مسلماً آهن خالص.
بخ چطور خالص میشه و قیمت پیدا میکنه؟ مسلماً سنگ آهنی خالص میشه که توان تحمل حرارت کوره رو داره. انسان هم همینطوره.
کتاب آتشزاد مختصات خوبی از فضای جامعه در دهه 60 و روابط آدم‌ها رو ارائه میده که خوندنش برای علاقه‌مندان آثار داستانی و همچنین محققین میتونه مفید باشه.
گلی به سختی از تپه بالا رفت. حتما علی بود که نقاشی میکشید. داد زد. علی مرد بر نگشت.